بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز جمعه است، 27 مهر ماه سال 1380 خورشیدی و 19 ماه اکتبر سال 2001 میلادی. ما امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و برجسته‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما در آغاز ببینیم همکارانم امروز برایتان چه رهاوردی دارند. پس از 10 روز بمباران و موشکباران مواضع طالبان، آمریکا از استقرار نیروهای زمینی خود در افغانستان خبر می‌دهد. این در حالی است که سخنگوی طالبان امکان هر گونه سازش با آمریکا را رد کرده است. در شانگهای رهبران آمریکا و چین در پایان دیدار خود بر همداستانی در مبارزه با تروریسم تأکید نهادند. و در اروپا سران اتحادیه اروپا نیز برای بررسی مبارزه جهانی با تروریسم گرد هم می آیند. گزارشگران رادیو آزادی در آمریکا، اروپا، پاکستان و چین تازه ترین گزارش ها را درباره تحولات جهانی به آگاهی خواهند رساند. اما شیوع سیاه زخم و ارسال بسته های پستی حاوی گرد سفید کابوسی تازه به ویژه در آمریکا پدید آورده است. گزارش‌های مختلفی در این باره خواهیم شنید، از جمله مقاله‌ای در روزنامه کریستین ساینس مانیتور که احتمال می‌دهد این ماجرا زیر سر گروه‌های افراطی درون آمریکا باشد. در زمینه روابط ایران و آمریکا هم دو گفتگو داریم با دو پژوهشگر، یکی آمریکایی و یکی ایرانی. در ایران از مشکل مسکن و نقش بالقوه بخش خصوصی در حل آن می‌گوییم. و برای شنوندگان ورزش دوست رادیو آزادی هم برنامه‌های جالبی داریم، از جمله درباره بازی سرنوشت ساز روز یکشنبه میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز هست که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از این همه عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
با عملیات زمینی ارتش آمریکا در افغانستان مرحله جدیدی در این جنگ آغاز شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان بر نقش محوری دولت برهان الدین ربانی در آینده افغانستان تأکید کرد. در اجلاس وزیران خارجه و بازرگانی 21 کشور عضو ایپک خواسته شد که از قربانی کردن غیر نظامیان در جنگ افغانستان جلوگیری شود. آمریکا حمایت چین را از ائتلاف جهانی ضد تروریسم در زمینه کمک‌های اطلاعاتی و مسدود کردن حساب‌های مالی مربوط به تروریسم جلب کرد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هنوز شواهدی در تایید رابطه بین گرد حاوی باکتری سیاه زخم با شبکه اسامه بن لادن وجود ندارد. آیت الله محمد یزدی خطیب نماز جمعه تهران حمله آمریکا به افغانستان را لکه‌ای ننگین در تاریخ توصیف کرد. و در خاورمیانه با ورود تانک‌های اسرائیل به بیت لحم در ساحل غربی رود اردن امروز تبادل آتش بین نیروهای اسرائیل و فلسطینی در این منطقه در گرفت.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از خبرهایی درباره عملیات نظامی آمریکا در افغانستان آغاز می‌کنیم. یک مقام بلندپایه آمریکایی روز جمعه گفت که شمار بسیار محدودی از نیروهای زمینی آمریکا در روزهای اخیر در افغانستان مستقر شدند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن و تازه‌ترین خبرها از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و تحولات مربوط به آن.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در حالی که دست کم در سطح رسمی به نظر می‌رسد تب ترس از آنتراکس و شکل‌های دیگر تروریسم جامعه آمریکا را در خودش گرفته، آقای دیک چینی معاون رئیس جمهور در پی دیداری از محل ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک اعلام کرد که جنگ با تروریست‌ها تنها می‌تونه با از بین رفتن کامل و همیشگی آنها تمام بشه. آقای چینی که پس از وقایع تروریستی اخیر به صلاح دید مقامات امنیتی به محلی که نامعلوم اعلام شده بود برده شد، گفت جنگ با تروریسم مطابق برنامه پیش میره، ولی به آمریکاییان هشدار داد که خودشونو برای حملات بیشتر آماده بکنن و گفت افزایش تدابیر امنیتی که موجب شده شیوه زندگی مردم رو تغییر بده همچنان ادامه خواهد داشت و این تغییر طولانی خواهد بود. آقای چینی که در 56 اجلاس سالانه بنیاد یادبود آلفرد اسمیت در هتل آلدورف آستوریای نیویورک سخن میگفت، با یادآور شدن این که تاکنون ده‌ها عضو گروه‌های تروریستی دستگیر شدند و بقیه هم از جان خودشون بیمناک هستند، گفت دولت برای حفظ ایمنی مردم هر کاری که بتونه انجام خواهد داد. در همین حال آقای دانل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن آماده است به گروه‌های مخالف طالبان که می‌خوان به طرف کابل حرکت کنند و رژیم طالبان را سرنگون بکنند کمک بکنه. آقای رامزفیلد در گفتگو با خبرنگاران چگونگی هماهنگ ساختن هجوم آمریکا علیه شبکه تروریستی بن لادن و تأسیسات نظامی و استراتژیک طالبان را با اتحادیه شمالی تشریح کرد و گفت هدف از کوشش‌های جاری اینه که به اتحادیه شمال در نبرد با طالبان و پیشروی آن کمک بشه. آقای رامزفیلد البته این نوع کمک‌ها را مشخص نساخت. اتحادیه شمال پس از سالها جنگ داخلی و 12 روز بمباران‌ها و حملات هوایی آمریکا علیه طالبان چندان پیشرفت نکرده، با این حال رهبران اتحادیه ابراز امیدواری کردند که دریافت کمک‌های جدید از آمریکا و همینطور از روسیه و ایران توانایی اونو افزایش بده. در میان راه‌هایی که برای افغانستان پس از طالبان تحت بررسی هست، یکی اینه که محمد ظاهر شاه پادشاه سابق رهبری کشور رو دست کم برای یک دوری انتقالی در دست بگیره. او گفته که در آینده افغانستان باید تمام گروه‌ها شرکت داشته باشند و ظاهراً بر اساس همین نظر بنا به گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شده موافقت کرده رهبران میانه‌رو طالبان در دولت بعدی کابل نقشی داشته باشند. ناظران سیاسی علاوه میشن که هر چند گنجاندن عناصر طالبان در دولت ممکنه در داخل ائتلافی که ظاهر شاه میخواد به وجود بیاره درگیری ها و شکاف هایی ایجاد بکنه، اما از نظر کسب حمایت پاکستان مهم تلقی میشه. در میان در داخل آمریکا تحقیقات در مورد آنتراکس و موارد ابتلا به اون ادامه داره و تحقیقگران این موارد رو در نیویورک، واشنگتن و فلوریدا دنبال میکنن و بر این گمانن که ممکنه شدت گرفتن ارسال نامه های آلوده به باکتری آنتراکس به حملات تروریستی 11 سپتامبر ارتباط داشته باشه. و درباره این امکان که کارگزاران شبکه القاعده در این کار دست داشتند تحقیق میکنن. البته یک گزارش هم حاکی است که این کار ممکنه کار گروه‌های تروریستی داخلی باشه. معلوم نیست نتایج این تحقیقات به کجا برسه، ولی یک نکته معلوم هست و آن ترسی است که مردم رو در خودش گرفته و دیدن هر ماده سفید رنگی در جایی اونها رو نگران می‌کنه. این حالت رو در همه جا میشه احساس کرد، از کاخ سفید و کنگره گرفته تا محل‌های عمومی نظیر سینماها، گردشگاه‌ها و مراکز تفریحی. این نگرانی در مورد احتمال حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای نیز وجود داره. یک منبع FBI گفت چهارشنبه شب اطلاعاتی دریافت شد که نشون میداد نیروگاه هسته‌ای تریمایل آیلند با تهدید روبرو هست و به دنبال اون جت‌های جنگنده به پرواز درآمدند و فرودگاه‌های نزدیکون بسته شدند. هرچند بعدن گفته شد که این تهدید معتبر نبوده، اما نشانی برای نگرانی و هراس هست که ممکنه 103 نیروگاه هسته‌ای آمریکا هدف بعدی تروریست‌های باشه که امکان داره سعی کنند نظیر کاری که در مورد برج‌های مرکز تجارت جهانی انجام دادند، هواپیمایی رو به یک راکتور هسته‌ای بکوبند.
همایون مجد در واشنگتن، متشکرم. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سران آمریکا و چین روز جمعه در شانگهای دیدار کردند تا درباره تحولات جهانی و مبارزه با تروریسم گفتگو کنند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری پس از این دیدار گفت:
There is a firm commitment by this government to cooperate in intelligence matters.
دولت چین تعهد استواری به همکاری در زمینه‌های اطلاعاتی و کمک به قطع پشتیبانی مالی از سازمان‌های تروریستی دارد. پرزیدنت جیانگ و دولت چین در مبارزه با این نیروی شریر در کنار مردم آمریکا ایستادند. در همین حال در آستانه برگزاری نشست سران سازمان همکاری اقتصادی کشورهای آسیا اقیانوسیه اپک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه گفت:
сегодня угроза такие острые и такие глобальные, что они требуют.
امروز ما با تهدیدهایی مواجهیم که جدی و جهانی‌اند و پاسخی سریع و کافی می‌طلبند. متأسفانه مجموعه ابزارهای قانونی موجود جهان امکان مقابله سریع و کافی با این تهدیدها را فراهم نمی‌آورد. ما به چنین ابزاری نیاز داریم. همکار ما شهرام تهرانی در پکن درباره دیدارهای مهمی که در چین جریان دارد گزارش می‌دهد.
جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه برای نخستین بار چهره به چهره با یکدیگر در شهر شانگهای چین گفتگو کردند و بر ایجاد یک ساختار همکاری برای مبارزه با تروریسم بین دو کشور به توافق رسیدند. دیدار رئیسان جمهوری خلق چین و آمریکا را به جرأت میتوان یکی از مهمترین و شاید مهمترین رویداد سیاسی بزرگ چین در سال جاری میداری دانست که در یک قالب اقتصادی انجام میگیرد. قالب اقتصادی به این مفهوم که این گفتگوها در حاشیه اجلاس اپک سال 2001 در شهر شانگهای انجام شد. جیانگ و بوش در اولین ملاقات خود راجع به مناسبات چین و آمریکا، ضدیت با تروریسم و حفظ و حراست از صلح و ثبات جهانی تبادل نظر کرده و بر توسعه روابط دو جانبه تأکید ورزیدند. یکی از نکات مهم این دیدار توافق دو طرف برای ایجاد ساختار همکاری بر ضد تروریسم و همچنین وجود یک ساختار گفتگوی بلندپایه راهبردی بین دو کشور بود که دو طرف از طریق آن بتوانند به طور مستقیم و یا با واسطه و یا از طریق فرستاده با هم ارتباط برقرار کنند. در جریان دیدار رئیس جمهور چین به حملات آمریکا بر ضد تروریسم و هجوم نظامی به افغانستان اشاره و تأکید کرد که پکن مخالف تروریسم و حامی مقابله با آن است، اما نمی‌خواهد در مسیر مبارزه به تروریسم به غیر نظامیان آسیب برساند. این موضع‌گیری رئیس جمهور چین را باید نوعی توافق چین با حملات نظامی آمریکا به افغانستان محسوب کرد. ضمن آنکه به دنبال آن بوش هم در کنفرانس خبری تاکید کرد که موفق به جلب حمایت‌های چین برای مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا شده است. از موضوعات دیگر مورد گفتگوی دو طرف مسئله تایوان حساس‌ترین موضوع در روابط دو کشور بود که چین بار دیگر از آمریکا خواست به تایوان اسلحه نفروشد و به اصل چین واحد و اینکه تایوان بخش لاینفک چین است پایمان باشد. دو طرف تاکید نمودند که جهان فراوان از ایده ها و دیدگاه های مختلف است و اختلاف چین و آمریکا هم طبیعی است، اما باید با جستجوی زمینه های مشترک و همزیستی مسالمت آمیز اختلافات را کنار گذاشت. چین بزرگترین کشور در حال رشد و آمریکا بزرگترین کشور توسعه یافته در جهان است. رهبران دو کشور با اشاره به این مطلب گفتند که این دو کشور با نفوذ در جهان دارای مسئولیت مشترکی برای حفظ صلح، ثبات و امنیت آسیا و اقیانوس آرام و جهان و مبارزه با تروریسم هستند. بوش پس از مذاکراتش با همتای چینی خود گفت: اکنون آمریکا هیچ شک و تردیدی ندارد که چین در این لحظات دشوار در کنار واشنگتن و مردم آمریکا ایستاده است و جیانگ وعده کرد که پکن از همکاری و تبادلات اطلاعاتی با آمریکا و مسدود کردن حساب‌های بانکی و اموال گروه‌های تروریست کوتاهی نخواهد کرد.
اما در حول و حوش این مذاکرات و نشست‌ها خبرهای دیگر نیز منتشر شده که همکارمان به آگاهی می‌رساند.
در حاشیه اجلاس هم چند نکته مهم عرض کنم. تایوان که همیشه با عنوان تایپه چین در اجلاس سران اپک شرکت می‌کند، ساعتی پیش اجلاس اپک را بایکوت کرد. تایوان این اقدام را با توجه به اینکه چین تا این ساعت برای نماینده انتخابی آن جزیره دعوتنامه ارسال نکرده است، اتخاذ کرد و حرکت چین را مغایر با پروتکل اپک خواند. شهر شانگهای در حال حاضر از زمین و آسمان تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. چین 10,000 نیروی انتظامی و پلیس را برای حفظ امنیت اجلاس اپک و 21 عضو آن به خدمت گرفته و یک هفته ادارات و مؤسسات و مدارس شهر را تعطیل کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز گفت که تاکنون دو نامه مشکوک در این کشور که به نظر می آمد حامل پودر سفید و میکروب بیماری سیاه زخم باشد ضبط شده است که یکی از آنها مرتبط با فرقه فالونگوی می باشد که فعالیت این فرقه در چین غیرقانونی است. یکی از این نامه ها برای کارمند چینی یک مؤسسه آمریکایی در چین ارسال شده بود. این سخنگو افزود که دولت چین تشریفاتی برای صدور روادید برای اتباع کشورهای عربی و مسلمان در این روزها اتخاذ کرده است که تنها منحصر به اجلاس اپک می باشد و پس از پایان اجلاس روند عادی صدور روادید از سر گرفته خواهد شد. اجلاس 21 عضوی سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام موسوم به اپک روزهای شنبه و یک شنبه مصادف با 28 و 29 مهر ماه در شهر شانگهای چین با حضور 20 عضو اپک و بدون حضور نماینده تایپه چین گشایش خواهد یافت.
گزارش همکار ما شهرام تهرانی را از پکن می‌شنوید. اما در پیوند با تحولات افغانستان و عملیات نظامی آمریکا در این کشور، همه نگاه‌ها به پاکستان دوخته شده است. اکنون ارتباط تلفنی داریم با سیاوش اردلان، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به اسلام آباد. آقای اردلان با سلام، امروز سفیر طالبان ظاهراً همه گزارش‌هایی رو که مربوط به تغییر موضع طالبان و آمادگی آنها برای نوعی مذاکره و سازش با آمریکا منتشر شده بود رد کرد. در این زمینه چه اطلاعات تازه‌ای دارید برای شنوندگان رادیو آزادی؟
آقای نیکنام، ظاهراً سفیر طالبان از وقتی امروز پاشو به اسلام آباد گذاشت با صحبتایی که کرده همه خبرنگاران رو در سردرگمی فرو برده. او امروز در فرودگاه بعد از یک هفته اقامت در قندهار به اسلام آباد که بازگشت به خبرنگاران گفت که حامل پیام صلحی هست، یک طرح صلحی هست که میخواد با مقامات پاکستانی در میون بذاره. اما چند ساعت بعد، دو ساعت بعد در کنفرانس خبری خودش داشتن چنین طرح صلحی رو مردود دونست و گفت که طالبان همچنان بر مواضع خودش پایبند. سفر یک هفته همین سفیر طالبان در پاکستان آقای ملا ضعیف به کشورش افغانستان بود و کسب تکلیف و مشورت‌های او با رهبران طالبان منشأ شایعات و گمانزنی‌های شد، مبنی بر اینکه طالبان قرار هست از موضع خودشون کوتاه بیان. همه میگفتن که سفیر طالبان این یک هفته رو که زیر بمباران‌ها و موشک‌بار بی‌وقفه و مهیب آمریکا در قندهار گذرونده، اونطور که خودش هم گفته در اسلام آباد نزدیک بود، خودش قربانی این حملات چه میگفت با موافق این گمانزنی ها به وجود بیاد. ببینید اینکه گزارش های تایید نشده بسیاری هم از اطراف میرسید دایر بر اینکه جناح به اصطلاح میانه روی طالبان میخواد به نوعی ابتکار عمل رو از تندروها به رهبری ملا عمر در بیاره. امروز سفیر طالبان تصریح کرد که افغانستان خودشو برای حملات طولانی مدت آمریکا آماده کرده و گفت که طالبان مهمات نظامیش دست نخورده باقی مونده و علارغم اینکه آمریکا تلفات غیر نظامی فراوانی رو به بار آورده، طالبان هم از موضعش کوتاه نمیاد. آنگونه که مقامات آمریکایی هم رسما گفتن از موضعشون کوتاه نمیان و گفتن که تا وقتی طالبان بر سر کار هست عملیات نظامی موفقیت آمیز نیست و امروز هم برخلاف هفته گذشته به روز جمعه به افغانستان کردن. در حال آقای نیکنام دو حالت وجود داره. اگه قرار هست شکافی در بین رهبران طالبان وجود داشته باشه و این گزارش ها صحت داشته باشه، یا واقعا چنین شکافی وجود داره و پشت پرده کادر رهبری طالبان تحولات به سرعت جریان داره، یا اینکه همه این حرفا بخشی از جنگ ضد اطلاعاتی و جنگ روانی آمریکاست. باید صبر کرد و دید که طالبان در هفته آینده چه مواضع جدیدی رو ارائه خواهد داد.
آقای اردلان، شنیده شده که یک پایگاه هوایی دیگر رو هم پاکستان در اختیار آمریکا قرار داده. در این باره چه میدونید؟
بله ظاهرا با گذشت زمان دولت پاکستان در ادامه همکاریش با آمریکا راسخ‌تر به نظر میاد. همینطور که شما گفتین امروز گزارشی منتشر شد مبنی بر این فرودگاه دالبندین که در استان بلوچستان پاکستان واقع هست، واقع در 200 کیلومتری مرز ایران و 50 کیلومتری مرز افغانستان، در اختیار نیروهای آمریکایی گذاشته شده. سومین فرودگاه بعد از فرودگاه جیکوب آباد و فرودگاه پتنی. ساکنین شهر دالبندین تاکید کردند که هر زیادی رو در یک دو روز اخیر شاهد بودند، اما دولت پاکستان رسما تاکید میکنه که البته بدون که تغییری در کیفیت همکاری اعلام شدهش با آمریکا به وجود نیامده. دولت پاکستان میگوید که از همون اول اعلام کرده بود همکاری اطلاعاتی، دادن دالان هوایی برای پرواز جنگنده‌های آمریکا و حمایت‌های لوجستیکی سه بعد نقش پاکستان در عملیات نظامی هست. این موضع‌گیری تاکنون تغییر نکرده، هرچند برای منتقدان به ویژه گروه‌های بنیادگرای اسلامی در پاکستان این گونه اخبار، همین خبر در اختیار قرار گرفتن یک فرودگاه دیگر به نیروهای آمریکایی، دلیل انگیزه و خشم بیشتری را جهت مقابله با این همکاری‌ها فراهم می‌کنه. آقای نیکنام،
و از تظاهرات مخالفت آمیز در پاکستان چه خبر؟ امروز به ویژه جمعه بود، آیا بعد از نماز جمعه چون این اعتراض هایی صورت گرفت یا خیر؟
روز جمعه خب شاید پردردسرترین روز برای پلیس و مقامات امنیتی پاکستان باشه، ولی ظاهرا دیگه این تظاهرات از اون مرحله گذشته که بشه اون رو آزمونی برای دولت پرویز مشرف دونسته. امروز اینجا در اسلام آباد بعد از نماز جمعه به مانند سایر شهرهای پاکستان راهپیمایی محدودی شاید با شرکت هزار نفر از بنیادگرایان این راهپیماییش فرقی با راهپیمایی قبلی نداشت، نه لازم حرفایی که زده شد، نه لازم جمعیتش و نه لازم کنترل کامل پلیس، نیروهای ضد شورش و گارد ضد تروریستی. تنها نکته جدید این راهپیمایی بود که برای اولین بار در اسلام آباد پایتخت پاکستان و در برابر چشم مامورین تظاهرکنندگان عروسکی از پرویز مشرف رو که یک چکمه به گردنش آویزان بود سوزاندند. خیلی راحتی که یک شاهد همیشگی این گونه تظاهرات دسترسی بشه که نتیجه بگیره. معترضین فقط حرف میزنن، اهل عمل نیستن، ولی بعد این را از نظر دور نداشت که این گونه راهپیمایی ها خیلی راحت میشه کنترل خارج بشن، خیلی راحت در این درگیری ها احتمال کشته شدن افراد وجود داره، چنان که 10 نفر هم تاکنون در اثر این درگیری ها کشته شدن، مخصوصا که معترضین وعده دادن به طرف همین پایگاه هوایی دالبندی که خدمتتون عرض کردم راهپیمایی خواهند پاکستان. الان بعد از بازداشت خانگی 4 تن دیگه از رهبران بنیادگرا فعال‌ترین چهره است که این تظاهرات رو سازماندهی می‌کنه و ما اینجا شنیدیم که مقامات امنیتی همین روزها شاید او را هم دستگیر کنن و ضربه دیگر و سرکوب دیگری رو بر مخالفان خودشون تحمیل کنن. آقای نیکنام.
آقای اردلان، با تشکر از شما امیدوارم که در طول برنامه فرصتی پیش بیاد تا باز دوباره با شما تماس بگیریم. پس از گرد همایی وزیران دارایی، ترابری و خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، حال نوبت به سران این اتحادیه رسیده است تا در یک گرد همایی دیگر در شهر خنت بلژیک درباره در پیش گرفتن روشی واحد و مشترک در راستای مبارزه با تروریسم، همچنین آینده افغانستان به گفتگو بپردازند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
بعد از ظهر روز جمعه، رؤسای جمهور و نخست وزیران 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر خنت و یا گنت در بلژیک به گرد هم آمدند تا درباره برنامه مشترک خود در راستای مبارزه با شبکه جهانی تروریسم و همچنین چشمانداز آینده افغانستان به بحث و رایزنی بنشینند. پیش از تشکیل این اجلاس یک روزه، رومانو پرودی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت پس از عملیات خرابکارانه در نیویورک و واشنگتن، کشورهای 15 گانه این اتحادیه باید جملگی وارد عمل شوند و ابراز امیدواری کرد که سران اتحادیه اروپا همین امروز جمعه اقدامات مشترکی علیه تروریسم اتخاذ کنند. در دستور کار گرد همایی خنت در بلژیک مسائل دیگری سوای مبارزه با تروریسم و آینده افغانستان قرار دارد که از آن جمله میتوان به بررسی نتایج عملیات خرابکارانه اخیر بر اقتصاد اتحادیه اروپا و واحد پول مشترک آن یورو اشاره کرد. پیش از گشایش این گردهمایی، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان با نخست وزیر انگلیس و فرانسه دیدار می‌کند. گفته می‌شود که در مذاکرات این سه عضو برجسته اتحادیه اروپا، عملیات نظامی در افغانستان در صدر قرار دارد. از سوی دیگر یک روز پیش از گرد همایی بلژیک، گرهارد شودر در مجلس نمایندگان آلمان بوندستاگ بر اهمیت نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تاکید فراوان کرد و یادآور شد مبارزه ای را که اتحادیه اروپا علیه خرابکاران بین الملل در پیش گرفته یک آزمون لیاقت و شایستگی برای همه کشورهای عضو این اتحادیه است. صدر اعظم آلمان همچنین اظهار داشت که در گرد همایی خنت در بلژیک میبایستی در جهت تغییراتی در برنامه های عملیاتی پیشرفت های حاصل آید و اینن گفت کشورهای اروپا باید در زمینه امنیت داخلی خود با یکدیگر تشریک مساعی کنند و در زمینه سیاست های خارجی و امنیتی روشی مشترک را دنبال کنند. شودر بر خشکاندن منابع مالی تروریستا در سطح اتحادیه اروپا نیز بار دیگر تاکید کرد و گفت نباید گذاشت که تبهکاران به داد و ستدهای غیرقانونی با پول همچنان در این منطقه ادامه دهند. پیش از گرد همایی روز جمعه اتحادیه اروپا، وزیران خارجه این اتحادیه هم در بلژیک به بررسی اوضاع کنونی و آینده افغانستان پرداخته و جملگی بر ضرورت ارسال فوری کمک‌ها به مردم ستم‌دیده این کشور تاکید کردند. اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 300 میلیون یورو یاری‌های انسانی خود را در اختیار سازمان‌های امدادگر بین‌المللی گذاشته است. در اجلاس رؤسای دیپلماسی اتحادیه اروپا برای اولین بار از بازسازی افغانستان پس از درهم شکستن شبکه‌های جهانی تروریسم و همچنین سقوط حکومت طالبان سخن به میان آمد. اگرچه در پایان نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا به جزئیات طرح بازسازی افغانستان اشاره‌ای نشده، ولی در محافل این اتحادیه گفته می‌شود که میم‌زدایی و ممنوعیت کشت خشخاش از جمله عمده‌ترین برنامه‌های این اتحادیه در جهت بازسازی افغانستان است. بر اساس آخرین گزارش‌ها در گرد همایی روز جمعه رؤسای جمهور و نخست وزیران اتحادیه اروپا در خنت، سوای اخذ تصمیم در جهت مبارزه با تروریسم و آینده افغانستان، از توسعه این اتحادیه به سوی شرق هم سخن به میان می‌آید. گرهارد شودر صدر اعظم آلمان در آستانه تشکیل گرد همایی سران اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده بود که کشور لهستان به عنوان 16 عضو این اتحادیه به جریه دیگر کشورها بپیوندد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در حالی که نشست‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم جریان دارد، نیروهای نظامی اسرائیل بامداد جمعه وارد مناطق فلسطینی بیت لحم و بیت جلا در کرانه باختری رود اردن شدند. دولت خودگردان فلسطین خواستار برگزاری اجلاس فوری اتحادیه عرب برای رسیدگی به این موضوع شده است. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
نیروهای نظامی اسرائیل وارد مناطق فلسطینی بیت لحم و بیت جلا در کرانه باختری رود اردن شدند. از روز پنجشنبه نیروهای اسرائیلی در نزدیکی مناطق فلسطینی رام الله و جنین نیز در کرانه باختری رود اردن مستقر شدند. منابع فلسطینی از قتل 8 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در 24 ساعت اخیر خبر می‌دهند. دولت فلسطینی خواستار برگزاری اجلاس فوق‌العاده اتحادیه عرب برای بررسی روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل شده است. این اجلاس قرار است فردا یک شنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شود. گسترش اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در پی قتل رخوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل صورت گرفته است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین که یک سازمان مارکسیستی فلسطینی به شمار می رود، مسئولیت این قتل را که روز چهارشنبه گذشته در بیت المقدس روی داد بر عهده گرفته است. روزنامه لبنانی از سفیر خبر از آن داده است که واشنگتن از مقامات سوریه خواسته است که به حمایت خود از جبهه خلق برای آزادی فلسطین پایان دهد. دمشق درباره این گزارش روزنامه از سفیر تا کنون واکنشی نشان نداده است. مقر اصلی جبهه خلق برای آزادی فلسطین در پایتخت سوریه قرار دارد. دورتر از آنچه که روزنامه لبنانی از سفیر می نویسد، در قاهره احمد ماهر وزیر خارجه مصر با اشاره به رویدادهای 48 ساعت اخیر در مناطق فلسطینی اسرائیل را به داشتن سیاست تروریستی علیه فلسطینی ها متهم ساخت. احمد ماهر خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. و سرانجام این که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار ظرف دو روز اخیر بار دیگر اعلام کرد تا زمانی که یاسر عرفات به گفته اریل شارون به روند خشونت علیه اسرائیل پایان ندهد، دولت اسرائیل هیچ گونه تماس دیپلماتیک با فلسطینی ها برقرار نخواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شنوندگان گرامی، تا لحظات